کودک قهرمان به پسر بچه کوچکی تبدیل شده بود که در آرزوی بوسه ها، لبخند ها، مهربانی ها و دلداری مادرش می سوخت. آلمانی ها از دور می دویدند. وقتی آنها را روی جاده در چند متریش احساس کرد، خود را به زمین انداخت و نیمه هوشیار، نیمه جان زیر لب گفت: مامان، منو ببخش. خیلی دلم می‌خواست مثل مردا مبارزه کنم. پسرک ناله‌ای کرد و بلند شد تا به راهش ادامه بدهد. آن طرف یک قطع زمین که هنوز ساقه‌های گندم در آن باقی بود، شیروانی خانه کوچکشان را در تاریکی تشخیص داد. بدون احتیاط و با نیروی تازه خواست به سوی خانه برود که ناگهان شبحی از تاریکی بیرون آمد. قبل از اینکه بتواند فریادی از وحشت برآورد، نجوایی شنید.
منم مارتیه، نباید به خونه برگردی. آلمانی‌ها سر چهار راهن، همه راه‌ها رو بستن.
پیر با وجود تب و درد او را شناخت. فقط گفت:
اگه بدونی.
پیر از دیدن مارتیه زیاد تعجب نکرد. لبخند رقتبار و پر از مهری به دوستی که از تاریکی بیرون آمده بود زد و از حال رفت. مارتیه خود را به زمین انداخت و سر او را بلند کرد. پیر ناله‌ای کرد و گفت:
آلمانی‌ها زخمیم کردن. اگه بدونی چقدر درد میکشم. میخوام برگردم خونه، میخوام مامانم رو ببینم.
مارتیه مبهوت بود ولی به پیر کمک کرد تا بلند شود.
باید بریم، نمیتونیم اینجا بمونیم. لوی پشت خونه برتران منتظر ماست، تو رو به خونه خودمون میبریم.
پیر سرانجام روی پا ایستاد ولی سرش را لجوجانه تکان داد.
نه، میخوام مامانم رو ببینم. به اون نگفتم که بیرون میرم، اگه بدونه که زخمی شدم بعدن به اون خبر میدم. اما تو نمیتونی اینجا بمونی، اگه تو رو ببینم بیرحمانه به طرفت شلیک میکنن.
مارتیه به خودش فکر نمیکرد. پیر ناراضی بود ولی قبول کرد و خود را به شانه او آویخت. مارتیه سعی کرد که به بهترین بچه به او کمک کند. از جاده صدای فریاد و دستور به گوش میرسید. آلمانی ها از وجود این اشباح که در ظلمت مزرعه هایی که خوب میشناختند مخفی شده بودند اطلاعی نداشتند. مارتیه دوستش را از میان خرمنهای علوفه تازه رد کرد و او را پشت آخرین خرمن رها کرد و به سراغ لویی که به طرف او می آمد رفت. لویی گفت:
آلمانی ها همه جا هستن، نمیشه وارد دهکده شد.
مارتیه همه چیز را به او گفت. لویی وحشت زده بدترین اتفاق را مجسم کرد و پرسید:
یعنی می میره؟
فکر نکنم، ولی خیلی درد داره. باید یه محل مطمئن پیدا کنیم که بتونه دراز بکشه.
لویی در ذهنش جستجو کرد.
غیر از پارک هیچ جایی به ذهنم نمیرسه، تو پناهگاه خودمون.
ولی چطوری تا اونجا بریم؟
از طرف کوچه دفتر و باغچه ژاک تورن.
در باغچه بازه؟
ماره.
هر دو به سوی پیر برگشتند. او با چشمان باز با آنها نگاه میکرد. لویی آشفته حال به سوی او دوید.
پس بدرت رو زخمیت کردن، تو رو دیده بودن؟
نه، به همه طرف شلیک میکردن.
ولی موفق شدی رفیق عزیز، صدای انفجار رو شنیدیم.
پیر لبخند غمگینی زد. لویی منقلب بود، سرش را برگرداند و با صدای گرفته‌ای پرسید:
حالا بهتری؟
آره، یه کمی. یه طرف بدنم بی‌حس شده، هیچ دردی ندارم. پدر و مادرت چی میگن؟
لویی این سوال را پیش‌بینی نکرده بود. با ناراحتی گفت:
آلمانی‌ها همه جا هستن، مجبوریم تو رو ببریم پارک.
به پارک؟
آره، تنها جایی که میتونیم پنهون بشیم همونجاست. بعدن میتونیم تو رو به خونه برگردونیم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر چشمانش را بست. قادر نبود تصمیم بگیرد. حال که نمی توانست به خانه برگردد برایش فرقی نمی کرد. از طرفی دوستانش نیز در همان وضع بودند. اکنون که کمی استراحت کرده و آرامتر شده بود، می‌خواست بپرسد که چطور به سراغش آمده بودند. ولی لویی که خود را مسئول دوستش می‌دانست، مصمم بود هر چه زودتر او را به پناهگاه برساند. می‌تونی یک کمی راه بیای؟
سعی می‌کنم.
به کمک آن دو روی پاهایش ایستاد.
چطور پیر؟
خوبم. غیر از یه ذره سوزش هیچ درد دیگه‌ای حس نمی‌کنم. نباید زیاد خطرناک باشه. با وجود این تلو تلو می‌خورد. وقتی لویی خواست او را نگه دارد، دستش به پیراهن خشک شده از خون پیر خورد و بی اختیار لرزید. ولی به سؤال مارتیه که متوجه پس کشیدن او شده بود جواب نداد. فقط غرغر کرد.
نباید وقت رو تلف کنیم.
پیر پرسید.
از طرف کوچه دفتر میریم؟
آره، آلمانی‌ها اونجا نیستن. در حقیقت هم آلمانی‌ها آنجا نبودند. بچه‌ها در ظلمت کوچه باریک ناپدید شدند و از باغچه خانواده تورن گذشتند. لویی پشت سرشان در چوبی را بست. برای رسیدن به پارک باید از جاده عبور می‌کردند. لویی آهسته گفت:
می‌تونیم بریم.
به سرعت عبور کردند و پشت درختان مخفی شدند. مارتیه مضطرب پرسید:
نمی‌تونیم از جاده اصلی پارک بریم؟
نه، از کنار پارک تا برج می‌ریم. تو می‌تونی از دیوار بالا بری پیر؟
اگه کمکم کنین. آره، از این گذشته راه دیگه ای وجود نداره، مگر اینکه از آلمانی ها اجازه بگیرم و از روی قصر وارد شیم.
هر سه آهسته خندیدند. پیر لنگ لنگان و در حالی که لویی و مارتی زیر بازوهایش را گرفته بودند به برج رسید. پای برج لویی از آنها جدا شد و به کمک دست و پا از ناهمواری های دیوار و پیچک ها بالا رفت. وقتی بالای دیوار رسید دستش را به سوی پیر دراز کرد. مارتی هم از پایین به او کمک کرد. پیر با دست آزادش خود را بالا کشید و عاقبت خسته و بیحال آن طرف دیوار افتاد. سرانجام مارتیه هم با آن دو ملحق شد. وقتی حال پیر جا آمد، چند قدمی در خیابان اصلی پارک پایین رفتند و سپس داخل پناهگاهی شدند که خوب می شناختند. این گودال عمیق در میان شاخ و برگ‌ها کاملا ناپدید بود. لویی زیر لب گفت:
لااقل اینجا خیالمون راحته.
دو دوست به پیر کمک کردند تا روی زمین پوشیده از برگ و علف دراز بکشد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. نخستین پرواز حج تمتع سال 1404 هجری خورشیدی حامل عوامل حج از ایران راهی مدینه منوره شد. جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی، روز شنبه در گفتگویی با اعلامین خبر افزود این پرواز حامل بیش از 200 نفر از عوامل حج است که از میدان هوایی امام خمینی راهی مدینه منوره شد. وی بیان داشت همچنین یک شنبه گروه دوم عوامل حج به تعداد حدود 250 نفر از این میدان هوایی رهسپار مدینه خواهند شد. صالحی آرتیمانی خاطر نشان کرد نخستین پرواز زائران حج پیش رو در شهر فرودگاهی ساعت 3:05 دقیقه صبح دوشنبه انجام شد و به همین منظور آیین بدرقه حجاج با حضور مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد. و یادآور شد زائران حج تمتع امسال 85850 نفر خواهند بود که 21000 نفر از آنان از شهر فرودگاهی امام خمینی راهی سرزمین وحی خواهند شد. مسئول عملیات حج تمتع سال 1404 ادامه داد اعزام زائران در قالب بیش از 100 پرواز انجام خواهد شد که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما و شرکت ناس عربستان از شهر فرودگاهی امام به مقصد فرودگاه‌های مدینه و جده پرواز خواهند داشت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اخراج حدود 1,000,000 مهاجر افغانستانی در 18 ماه گذشته از پاکستان خبر داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تازه‌ترین گزارش خود که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد افزود در 18 ماه اخیر حدود 1,000,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. در این گزارش آمده است فقط در ماه اپریل امسال 145,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزود مهاجران پس از بازگشت در کمپ‌ها با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شوند، به گونه‌ای که حتی تا 4 خانواده در یک خیمه اسکان داده می‌شوند. بر اساس این گزارش روزانه 4 تا 6,000 مهاجر افغانستانی وارد افغانستان می‌شوند و این موج بازگشت فشار زیادی بر خدمات بهداشتی و منابع غذایی وارد کرده است. قبل از این هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بودجه 71,000,000 دلاری برای رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشت به افغانستان شده بودند. حکومت سرپرست افغانستان خواستار افزایش کمک های سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشت شده است. سرپرست وزارت صحت افغانستان میگوید سکتور خصوصی پشتوانه اساسی این وزارت در عرصه خدمات صحی می باشد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
سرپرست وزارت صحت افغانستان میگوید سکتور خصوصی پشتوانه اساسی این وزارت در عرصه خدمات صحی می باشد. وی این اظهارات را در مراسم آغاز فعالیت یک بیمارستان خصوصی در بیرون از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار ابراز نمود. مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم آغاز فعالیت یک بیمارستان سکتور خصوصی در ولسوالی شیوه ولایت ننګرهار گفت یگانه هدف وزارت صحت عامه ارائه خدمات معیاری صحی برای مردم می باشد که در این راستا سکتور خصوصی به عنوان پشتوانه اساسی وزارت صحت عامه می باشد. مولوی نورجلال افزود به هر اندازه که عرضه خدمات معیاری صحی بیشتر می گردد به همان اندازه جلو رفتن مردم برای تداوی به بیرون از کشور گرفته می شود.
دغه خصوصی شفاخانه یا خصوصی روغتونونه چې جوړیږي دا د وزارت صحت عامه د پاره مټ دی، د بازو حیثیت لري.
سرپرست وزارت صحت عامه از افغانهای ثروتمند خواسته با سرمایه گذاری در بخش صحت در عرضه خدمات صحی معیاری به مردم سهیم شوند. نورحبیب حکیمی معاون بیمارستان خصوصی سکون که تازه به فعالیت آغاز نموده میگوید این بیمارستان با سرمایه ابتدایی مبلغ بیشتر از 20 میلیون افغانی ساخته شده که در آینده بیشتر خواهد شد. و گفت در حال حاضر حدود 40 تن پرسنل متخصص و خدماتی عام از مردان و زنان در این بیمارستان مصروف کار شده است. به گفته موصوف در این بیمارستان نه تنها این که خدمات معیاری صحی به مردم منطقه عرضه خواهد شد، بلکه از ازدحام بر بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد نیز کاسته خواهد شد.
د دیش نسلویخ نپر پر پرسنل لري چاغه کې متخصصین نرسان ام دی ډاکټر
باشندگان ولسوالی شیوای ولایت ننګرهار زمینی استقبال از آغاز فعالیت این بیمارستان میگوین قبل از آغاز فعالیت این بیمارستان آنها مریضانشان را با پرداخت هزینه و ضیای وقت به شهر جلال آباد و یا هم مناطق دیگر انتقال میدادند که اکنون از این سرگردانی نجات یافتن.
هغه مریضان چې هغه بستر ته ضرورت لري نو په یوازې دې چې جلال آباد یو رسیدنی و دلته چې شي دغه موږ د پاره د افتخار خبره ده. موږ ډیر خوشاله یو.
در ولایت ننګرهار در حال حاضر در کنار یک بیمارستان حوزوی، دو بیمارستان ولایتی، چهار بیمارستان، 50 تخت خوابی محلی و در هر ولسوالی یک بیمارستان، 30 تخت خوابی، 10 بیمارستان های خصوصی نیز فعالیت دارد و خدمات صحی را به مردم عرضه می دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شرکت برق افغانستان اعلام کرده که کار ساخت یک نیروگاه تولید برق خورشیدی را در بلخ آغاز کرده است. شرکت برق افغانستان اعلام کرد کار ساخت یک نیروگاه تولید برق خورشیدی با هزینه 28 میلیون دلار را در بلخ آغاز نموده است. کار ساخت این نیروگاه دیروز با حضور مسئولان طالبان در ولسوالی دهداری بلخ آغاز شد. این نیروگاه در 500 جریب زمین ساخته می شود و 40 مگاوات برق تولید خواهد کرد. مسئولان شرکت برق افغانستان گفتند که این نیروگاه تا 2 سال دیگر تکمیل می شود. عبدالباری عمر رئیس شرکت برق افغانستان گفته که با تکمیل شدن کار ساخت این نیروگاه برق مورد نیاز هزاران خانواده و شرکت‌های صنعتی و تولیدی تامین خواهد شد. هزینه ساخت این نیروگاه را شرکت غزنفر گروپ پرداخت می‌کند و کار ساختمانی آن را شرکت زولرستان انجام می‌دهد. این در حالی است که طالبان پیش از این هم کار ساخت نیروگاه تولید برق خورشیدی شیخ مصری را در ننگرهار با هزینه 28 میلیون افغانی آغاز کردند. این نیروگاه هم 40 مگاوات برق تولید خواهد کرد و قرار است کار ساخت آن تا 1.5 سال دیگر تکمیل شود. یک شهروند افغانستانی در آمریکا با اتهام جعل اسناد برای دریافت ویزا بازداشت شد. سرانوالی آمریکا از بازداشت یک شهروند افغانستانی با اتهام جعل ویزا خبر داده است. دلبر گل دلبر، یک شهروند افغانستانی با اتهام جعل اسناد در روند دریافت ویزای ویژه مهاجرت در ایالات متحده آمریکا بازداشت شده است. این فرد به طور غیر قانونی با ارائه مدارک جعلی از جمله تاییدیه‌های سفارت، نامه‌های شغلی و توصیه‌نامه‌ها اقدام به دریافت ویزا کرده است. دلبر گل دلبر در سال‌های 2016 و 2021 مدارک تقلبی را برای درخواست ویزای مهاجرت ویژه ارائه داده بود و با وجود جعلی بودن مدارک درخواست او در سال 2024 پذیرفته شد و به آمریکا سفر کرد. این مهاجر افغانستانی موفق شد در نهایت گرین کارت آمریکا را دریافت کند، اما پس از آن مشخص شد که تمامی مدارک ارائه شده توسط او جعلی بودند. این فرد اکنون منتظر جلسه محکمه خود در تاریخ 9 می 2025 برابر با 19 ثور است تا به اتهاماتش رسیدگی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه جنایت آشکار علیه مردم فلسطین و اقدامی تروریستی علیه امنیت و ایمنی دریانوردی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به کشتی وجدان که در آب‌های بین المللی سواحل مالت در حال حمل کمک‌های غذایی و بشردوستانه به بارکه غزه بود را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ادامه نسل‌کشی در بارکه غزه از طریق بمباران و تحمیل قحطی و گرسنگی بر ساکنان این بارکه تصریح کرد. حمله به کشتی وجدان که در امتداد طرح نسل کشی و امهای استعماری مردم فلسطین و با هدف اطمینان از تداوم محاصره غذایی و دارویی مردم بیگناه غزه صورت گرفته است، جنایت آشکار علیه مردم فلسطین و اقدامی تروریستی علیه امنیت و ایمنی دریانوردی است. بقایی تصریح کرد محروم کردن کودکان و زنان زخمی و بیمار و داغدار غزه از غذا، آب و دوا مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بوده و هجمه به بنیانهای حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با شریک دانستن آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی در این جنایات تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری از جامعه جهانی و کشورهای اسلامی می‌خواهد ضمن محکوم کردن قاطع رژیم صهیونیستی زمینه پایان دادن به بی‌کیفری مقامات این رژیم و محاکمه و مجازات آنها را فراهم کند. جنگنده‌های متجاوز آمریکایی بامداد امروز حداقل 35 بار ولایت معارب، سعدل، هدیده و الجوف در یمن را بمباران کردند. بامداد امروز جنگنده‌های متجاوز آمریکایی ده‌ها بار مناطق مختلف یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گزارش شبکه المسیره این تجاوزات از حوالی ساعت 1:50 دقیقه بامداد آغاز شد و مناطق متعددی در ولایت معارب، سعدل، هدیده و الجوف را در بر گرفت. در ولایت معارب جنگنده‌های آمریکایی دست کم 13 بار منطقه مجزر را بمباران کردند. 5 حمله ابتدایی در نخستین ساعت شب انجام شد و در ادامه 3 بار دیگر این منطقه هدف قرار گرفت. سپس جنگنده‌ها 2 بار منطقه براقش در همین ولسوالی را بمباران کردند. آخرین موج حملات هم در ساعت 5 بامداد با 3 حمله دیگر به مجزر صورت گرفت. در ولایت سعده هم حملات هوایی گسترده گزارش شده است. ولسوالی سهار هدف 3 حمله قرار گرفت و منطقه تخییه در ولسوالی مجزر در 8 نوبت بمباران شد. در ولایت الهدیده 2 حمله هوایی به منطقه رأس‌عیسا انجام شد. ولایت الجوف هم از حملات در امان نماند و جنگنده‌های متجاوز آمریکایی 10 حمله به ولسوالی الحزم انجام دادند. حملات شب گذشته جدیدترین موج از تجاوزات مستقیم آمریکا به یمن به شمار می‌رود که همزمان با تداوم حمایت صنعا از مقاومت فلسطین و انسداد مسیر کشتی‌های رژیم صهیونیستی در دریای سرخ صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر بیانیه‌های دفتر نتانیاهو علیه میانجیگری دوحه را فاقد مسئولیت سیاسی و اخلاقی خواند و بر تعهد قطر به آتش‌بس و حمایت از حقوق فلسطینیان تأکید کرد. ماجد بن محمد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر بیانیه‌های دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را که میانجیگری دوحه بین حماس و رژیم صهیونیستی را زیر سوال برده بود محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر این اظهارات را تحریک‌آمیز و توجیهگر جنایات علیه غیر نظامیان دانست و گفت بازنمایی حملات به غزه به عنوان دفاع از تمدن یادآور لفاظی‌های رژیم‌هایی است که جنایات خود را پنهان می‌کنند. الانصاری تأکید کرد قطر از آغاز جنگ غزه با مصر و آمریکا برای آتش‌بس، آزادی اسرا و حمایت از غیر نظامیان همکاری کرده است و فشارهای سیاسی مانع دفاع از حقوق فلسطینیان نمی‌شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به فاجعه انسانی در غزه، قحطی سازمان یافته و باجگیری سیاسی با کمک‌های بشردوستانه تصریح کرد غزه اکنون با محاصره، قحطی و محرومیت از دارو مواجه است. آیا این تمدنی است که اسرائیل ترویج می‌کند؟ الانصاری افسود صلح پایدار تنها با پایان اشغالگری و تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای 1967 با پایتخت قدس شرقی محقق می‌شود. سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در فلسطین با هشدار نسبت به بحران انسانی در باریکه غزه اعلام کرد که سوء تغذیه گسترده جان ده‌ها کودک را گرفته و صدها زن باردار را تهدید می‌کند. کاظم ابو خلف سخنگوی یونیسف در فلسطین اعلام کرد که شرایط انسانی در باریکه غزه به مرحله بحرانی رسیده و ده‌ها کودک تاکنون به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. او ضمن اشاره به ضرورت فوری ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی برای فشار بر رژیم اسرائیل شد تا مسیر ارسال مواد غذایی و دارویی به این منطقه تسهیل شود. ابو خلف همچنین هشدار داد که بیش از 1000 زن باردار در غزه به دلیل نبود مواد مغذی و درمان‌های پزشکی در معرض خطرات جدی قرار دارند و نیازمند مداخله فوری پزشکی هستند. این هشدارها در شرایطی صادر شده است که باریکه غزه همچنان تحت محاصره شدید قرار دارد و دسترسی سازمان‌های امدادی به مردم با محدودیت‌های گسترده از سوی نیروهای اشغالگر مواجه است. بنابر گزارش‌های میدانی بسیاری از مناطق غزه دچار کمبود شدید مواد غذایی، دارو و خدمات بهداشتی شده‌اند و سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی از ناتوانی در توزیع مؤثر کمک‌ها خبر می‌دهند. شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:58 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان و خداوند یار و نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
جبین من شرافت جبین.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق.
یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری مهمان جمع با صفای شما هستیم. در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و انشالله فرصت همراهی با برنامه را داشته باشین. در این برنامه با بررسی و تحلیل یأس و امید در داستانهای مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشین. امید و یأس را می توان از جمله صفات خاص انسان دانست. این دو صفت متمایز عمیقاً با عواطف عالی بشر همسرشت است و هرگاه به اوج خود نزدیک می شود انسانها را به شدت بر می انگیزاند. یکی از برجسته‌ترین تجلیگاه‌های ظهور این ویژگی عالم اسطوره، هنر، ادب و به ویژه ادب عرفانی و مخصوصاً شعر ناب عارفان است. در شعر عرفانی از مدح امید و ذم یأس برای بیان هنرمندانه بهره فراوان برده می شود. اصولاً آدمی در اوج نشاط و امید یا در نهایت درد و یأس است که می تواند احساس ناب خود را عمیق‌تر و جدی‌تر منعکس سازد و هنری اصیل بیافریند. شاید بتوان گفت یک رویه صفحه تاریخ اسطوره، هنر و ادبیات انعکاس امیدهای آدمی و رویه دیگر آن بیان یأس‌های وی بوده است. این مسئله از آغاز پیدایش بشر تا امروز به چشم می‌خورد. محققین بر این باورند که یکی از ویژگی‌های هنر و ادبیات ناب میزان گره خوردن متن با شدت انعکاس طبیعی امیدها و یأس هاست. این ویژگی در شعر عمومیت بیشتری دارد، چرا که امید و یأس در مرکز ثقل عواطف بشری قرار دارند. تکوین شعر نیز در پیوند این عواطف با خیال شاعر رخ می‌دهد. بنابراین مرکز ثقل شعر را نیز امید و یأس تشکیل خواهد داد. این ویژگی در شعر عرفانی میدان وسیع‌تر و مناسب‌تری برای بروز و ظهور پیدا کرده است. در شعر مولوی که عرفان و اندیشه و ذوق همه در اوج قرار دارد، فضای زیبا و ژرف ترسیم شده است. در مثنوی و غزلیات عموماً با منظومه از ظهور امیدها روبرو هستیم. داستان‌های مثنوی از خوشبینی و امید سرشار است. تا جایی که میتوان گفت در نگاه مولوی امید امری جوهری و اصیل به شمار می‌رود. بنیاد روحی بشر بر امید سرشته شده و ناامیدی اعتباری و عارضی و گذرنده است. در داستان‌های مولوی امید به گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار گره خورده و تصاویر شعری او مملو از مفاهیم و مضامین امیدواری و لوازم مربوط به آن است و امید و نشاط و مبارزه با یأس در شعر او موج می‌زند. نگاه مولوی به طبیعت نیز امید دهنده است. حتی وقتی از پاییز سخن میگوید، آن را حیات مجدد، رستاخیز روح و مقدمه بهار میداند و به همراه آن از بهار و رویش دوباره طبیعت دم میزند. در شعر او یأس جایگاهی بنیادی ندارد. بررسی اشعار مولوی به ما نشان می‌دهد که با شاعر امیدواری سر و کار داریم. فراوانی وزن‌های پرجنبش و شاد و نوآوری در آفرینش وزن‌های تازه در غزلیات شمس نشان می‌دهد که ذهن مولوی به نو شدن و نو گفتن و امیدواری مایل است و ناامیدی را موجب عقیم شدن ذهن می‌داند. مولوی انسانی امیدوار است و رشته طلایی امید به گونه ناگسستنی با تار و پود اشعار او پیوند خورده است. گاه به روشنی از درخشش آفتاب امید در وجود خود سخن میگوید و گاه توصیه میکند که وارد کوی ناامیدی نباید شد، چرا که سرانجام آن تاریکی است و ثمره آن نیز دوری است. جز مگر آنها که ناامیدند و دور، همچو کفاری نهفته در قبور، ناامید از هر دو عالم گشتند، خارهای بی نهایت کشتند. عامل بنیادین امید مولوی عشق به خداوند است. امید مولوی عرفانی است. شاعر از لطف خداوند از توبه، دعا و سماع میگوید. با ثمره شیرین صبر معتقد است. مرگ برایش سیاه نیست. تراوت و سرزندگی در سخنش موج میزند. عشق با تار و پود اشعارش آمیخته است و اینها نشانه های امیدواری است. در تعدادی از این نشانه ها مانند عشق، توکل، دعا، نوعی ابزار امید آفرینی به چشم میخورد. مثلا عشق گونه ای تحرک، اشتیاق و انتظار میبخشد. در نظرگاه عرفانی مولوی این عوامل ایجاد امیدها ابزار و وسیله به شمار می رود و عامل مستقل و تعیین کننده نیست. او به عامل اصلی یعنی حضرت حق متصل است. یعنی اگر توبه امید به آغاز دوباره را در انسان می آفریند، نتیجه آن امید بزرگ و اصلی یعنی امید به مهربانی و توبه پذیری خداوند است. حیاتی که عشق در وجود مولوی می آفریند بدون اتصال به خدا معنی ندارد. بیشک راه تمام عشق ها و لبخند ها، همه عشق ها و امید های شعر مولوی به سوی خدا است. برای بنده آگاه تنها خداوند دلیل امیدوار بودن است. جلال الدین محمد بلخی امیدها و هراس های دنیایی را اصیل نمی داند و حقیقی نمی شناسد. عیز غم مرده که دست از نان تهی است، چون غفور است و رحیم، این ترس چیست؟ شیفتگی نسبت به دنیا عامل بنیادین ناامیدی و یأس است. آنان که شیفته دنیا هستند، ترس از مرگ موجب تار شدن زندگی آنان است. آنان همواره در هراس و ناامیدی زندگی می کنند. هر که سازد زین جهان آب حیات، زودترش از دیگران آید ممات. لیک اگر باشد طبیبش نور حق، نیست از پیری و تب نقصان ورق. خوف از پروردگار روح انسان را چنان پولادین می سازد که ترس های دنیایی در برابرش زانو می زند و کاغذین و کوچک می شود. پس او معتقد است بنده باید در برابر حضرت معبود حالتی میان خوف و رجا داشته باشد. با باور مولوی حضور پروردگار مهربان در جز جز هستی زیبایی می آفریند و امید می بخشد. بی او نه زندگی خوش است و نه مردگی، اما با او همه چیز زیباست. اگر تنها او یار آدمی باشد و دیگران نه، ذره باک نیست. اما اگر همه باشند و او یاری نکند، بیچارگی است. مولوی این را با گوشت و خون و پوستش دریافته است. در شعر مولوی هر چیزی که غیر از خدای واحد دیده شود بوتی بیش نیست. مبدأ و مقصد خداست. انا لله و انا الیه راجعون. منشأ همه وجود خداوند است و بازگشت همه ما سوی اوست. حرکت تمامی گام ها از او آغاز می شود و به او می رسد. حضور اوست که معنی و جان می بخشد، هدف می دهد و تعالی عطا می کند. بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من. مونس و غمگسار من، بی تو بسر نمی شود. در اشعار مولوی ابیات بسیاری را می توان یافت که در آنها از لطف و تفضل خداوند مهربان سخن گفته شده است. همین تکرار در بیان الطاف خداوند یکی از نشانه ها و تجلیگاه های وجود آن امید بزرگ است. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. در یکی از داستان های مثنوی مولوی درباره توبه سخن میگوید. در این داستان مولوی با مخاطبان خود میآموزد که از زمانی که گناهکار از بحر پشیمانی الله گویان طلب بخشایش میکند، معبود او را میپذیرد. مولوی در تمام این داستان باور خود را به نقش امید و تأثیر آن در پذیرش توبه و خواننده و شنونده القا می کند. توبه را از جانب مغرب دری، باز باشد تا قیامت بروری. تازه مغرب برزند سر آفتاب، باز باشد آن در از وی رو متاب. هست جنت را ز رحمت هشت در، یک در توبه است آن هشته پسر. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. هین غنیمت دار در باز است زود، رخت آنجا کش به کوری حسود. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود، چون درد در پایان بود. آنگه رود بالای خم، کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی، تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله، ولی دودش ز نورش بیشتر. چون دود از حد بگذرد، در خانه ننماید زیاد. گر دود را کمتر کنی، از نور شعله برخوری. از نور تو روشن شود، هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری، نی ماه بینی نی فلک. خورشید و مه پنهان شود، چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد، کز وی هوا صافی شود. و از بحر این صیقل سحر، در میدمد باد سبا. باد نفس هر سینه را زندوه سیغل می زند، گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر، تو باز شاهی باز پر سوی سفیر پادشاه.
چون غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، که حدیث خواب گویم. شما جواب گویم، به شما جواب گویم. چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم، به شما شما جواب گویم.
دوستان عزیز و یاران همدل، ادامه سخن را در برنامه آینده پی میگیریم. تشکر از شما که صمیمانه با برنامه دولت عشق همراه بودین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی نکن بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، با افتخار در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم شما دوست عزیز هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اتصال رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. سفر پزشکیان به باکو، ادای احترام سفرا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جانباختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی، و هشدار وزیر امور خارجه ایران و متحدان رژیم صهیونیستی در امریکا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر به جمهوری آذربایجان را فرصتی برای توسعه همکاری‌های منطقوی و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور دانست. مسعود پزشکیان به دعوت الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در صدر هیئتی به باکو پایتخت این کشور در سفر کرد. در این سفر یک روزه 7 تفاهم نامه در حوزه های سیاسی، حمل و نقل، فرهنگی، بهداشتی، رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری با حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه سفر به جمهوری آذربایجان در راستای گسترش روابط دوستانه و توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و حمل و نقل است، ایجاد کریدورهای ترانزیتی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه را عاملی برای رشد اقتصادی منطقه دانست.
من اینجا خدمت برادر عزیزم جناب الهام علیوف رئیس جمهور محترم اعلام کردیم که ما در تمام زمینه‌ها آماده همکاری هستیم. بستر ما و آذربایجان میتونه یک چهار راهی برای اتصال شرق به غرب، شمال به جنوب بشه. ما در جای قرار گرفتیم میتونیم این اتصالات رو برقرار کنیم. برای یک چنین کاری خب طبیعتاً راه میخواد، راهن میخواد، بندر میخواد، ارتباطات تجاری میخواد، سرحدها و مرزهایی که بتونیم راحت از اونجا عبور کنیم، حتماً سیستم‌های ارتباطی و نرم افزاری خاص خودشو میخواد. با هم میتونیم بشینیم و اینها رو طراحی بکنیم و راحت و با اعتماد و اطمینان بریم جلو.
پزشکیان همچنین از تدوین برنامه راهبردی جامع بین ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد و گفت که این برنامه همکاری‌های صنعتی، علمی و امنیتی را سامان می‌دهد. پزشکیان همچنین بر لزوم اتصال شبکه‌های حمل و نقل و مالی برای تقویت تجارت منطقه‌ای تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدار با تجار و دانشجویان ایران مقیم جمهوری آذربایجان نیز توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی را بهترین راه برای تأمین امنیت و صلح در منطقه خواند و تصریح کرد برخی گروه‌ها با تحریکات بیرونی می‌کوشند روابط تاریخی ایران و جمهوری آذربایجان را تضعیف کنند. اما همزمان با سفر مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان، توافقنامه راهبردی بین دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران امضا شد. بر اساس این توافقنامه که به امضای بهزاد اکبری معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و ولیوف رمضان مدیر عامل شرکت دلتا در جمهوری آذربایجان رسید، همکاری های دو جانبه در زمینه ترانزیت داده، احداث کابل های زیردریایی و توسعه زیرساخت های دیجیتال گسترش می‌یابد. با امضای توافقنامه راهبردی بین دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری آذربایجان می‌تواند از طریق ایران به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، ترکمنستان و پاکستان متصل شود. اما پیرامون سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو با هم بشنویم تحلیلی از محترم محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل سیاسی.
جمهوری آذربایجان همسایه شمال غرب ایران از یک موقعیت بالایی برخوردار هست، هم به دلیل همسایگی با ایران، هم به دلیل هم مرزبودن و همسایگی با روسیه و واقع شدن بین دو کشور بزرگ و از طرف دیگه داشتن سواحل طولانی با دریای خزر و منابع نفت و گاز فراوان و همچنین از نظر موقعیت سوغل بشی. بنابراین با توجه به اشتراکات فراوانی که بین ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه‌های فرهنگی و همچنین اعتقادات دینی و مذهبی بین دو کشور و همگرایی‌های بعضن سیاسی و نقش مکمل اقتصادی داشتن به دو کشور برای همدیگه موقعیت خوبی رو رقم میزنه و میتونه روابط دو کشور رو از یک اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار بکنه. بنابراین با توجه به سفر جناب آقای پزشکیان جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان در این مقطع زمانی که از نظر سیاسی در منطقه بسیار حساس است و میتواند سرآغاز جدیدی برای گسترش روابط همه جانبه ایران و آذربایجان باشه. قطعا گسترش همکاری‌ها بین دو کشور ایران و آذربایجان هم در زمینه اقتصادی به ویژه به جهت واقع شدن بین دو کشور ایران و روسیه و حجم روابط تجاری که بین ایران و روسیه الان رو به افزایش فراوان هست و همینطور در پی سفری که هفته گذشته وزیر نفت ایران به روسیه داشت و توافق‌های بسیار خوبی به ویژه در ارتباط با همکاری‌های گازی و فروش و دادن گاز از روسیه به جمهوری اسلامی ایران و همینطور از ایران به بقیه کشورها از طریق آذربایجان اهمیت این روابط رو می‌رسونه و می‌تواند این همکاری‌ها سود اقتصادی بسیار خوبی رو برای هر دو کشور ایران و آذربایجان داشته باشه. ضمن اینکه آذربایجان هم بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی است و کالاهای آذربایجان هم میتوانند از طریق ایران به آبهای گرم و به بنادر آزاد جهان برسند.
ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان می شود. از رادیو دری خدمتتان هستیم. سفرا، دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارسال پیام‌های تسلیت و نیز حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به جانباختگان حادثه دلخراش بندر شهید رجایی بندر عباس ایران ادای احترام کردند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و زهرا ارشادی، معاون نمایندگی ایران، از نمایندگان کشورهای مختلف جهان که برای امضای دفتر یادبود حادثه بندر شهید رجایی حضور یافته بودند استقبال کردند. سفرا و دیپلمات‌های کشورهای خارجی